السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، سيدي أدركنا ولا تهلكنا. جهت تأجيل در ظهور امام زمانمون، رفع مشکلات شیعیانشون، نجات بشریت از دست مستکبرین، ظالمین، کفار، تکفیری ها، تروریست ها، منافقین، نفوذی ها و خیانتکار ها صلوات ختم فرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین ولكن الله حبب اليكم الايمان و زينه في قلوبكم و كره اليه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مسألة شناخت، مسألة علم و آگاهی جزء ضروریات زندگی انسانه، چون انسان موجودی است انتخابگر، سر دوراهی ها قرار میگیره، سر سه راهی ها قرار میگیره، سر چند راهی ها قرار میگیره، باید یکیش رو انتخاب کنه. انتخاب بشر بر اساس اطلاعش هست. اگه بفهمه کدومش مفیدتره، کدومش آسان‌تره، کدومش لذیذتره، کدومش مندگارتره، اقتضای علم و اطلاع انتخاب بهتر است. ولی اطلاع درمان کافی نیست، یه چیزهای دیگری هم لازمه. مهمترین عامل در زندگی انسان گرایش، میل، جذب و انجذاب هست. فشاری است که از درون عاطفه یا غریزه یا جذبه هایی که فوق علم ما و آگاهی ماست، خواست های برتر بهشون میگن، این هاست که تعیین کننده است. خیلی از اشخاص میدونن گناه بده ولی مبتلا هستن به گناه، خوشحالم نیستن، گناه میکنه ناراحتم هست. خیلی از کسانی که اطلاعات طبی دارن، اطلاعات پزشکی دارن، به مضرات بعض خوردنی ها، نوشیدنی ها آگاهی دارن، ولی علی‌رغم اطلاع و میلشون مبتلا هستن، عادت کردن، انجام میدن. اینا نشون میده که علم به تنهایی کفایت نمی کن. چه باید کرد؟ باید مجاهده کرد. یعنی وقتی آدم علم داره ولی غریزش، میلش، عادتش برخلاف علم و آگاهیش او رو وادار میکنه که کاری رو برخلاف علمش انجام بده. باید مقابله کنه. مسئله جهاد با نفس که جهاد کبیر است، درجاتی دارد. جهاد اصغر، جهاد اصغر نه که جهاد اصغره، اصلا جهاد بزرگه، جهاد که کوچک نمیشه که. جهاد یعنی از جان گذشتن، جهاد یعنی از لذات گذشتن، جهاد یعنی از منافع صرف نظر کردن. این کوچک و بزرگ نداره. کسی که جبهه میره معنیش اینه که ممکنه جانباز بشن ولی آمادگی داره بره. جانباز شدن ما یه چیزی میگیم و یه چیزی میشنویم. آدم بره تو زندگی این جانباز ها، بره از خانواده های بعض جانباز هایی که اونا این همسرشون رو تر و خشک میکنن، خودش نمیتونه هیچ کاری ازش ساخته نیست. این احتمال میداده همین بلا به سرش بیاد ولی این رو بلا ندیده. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. انسانی که تازه ازدواج کرده، خدای اولین ثمره ازدواجش یه بچه‌شه، خیلی هم دوستش داره. وقتی زن رو، بچه عزیز خودش رو، پاره جگرش رو خداحافظی میکنه، میره برای دفاع از حرم و بعد از مدتی جنازش برمیگرده، این ناآگاهانه میره؟ نه، انتخاب کرده، لذا وصیتش رو کرده با زن و بچه‌شم خداحافظی میکنه که میره که بر نگرده. اینو نمیشه اسمشو گفت جهاد اصغر. بعضی ها از این تعبیر نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در پایان یکی از غزوات، غزوه جنگ هایی بود که خود پیغمبر حضور پیدا می کردن در جبهه، سرایا جنگ هایی بود که پیغمبر قشون اعزام می کرد ولی خودش در مدینه می موند. در پایان یکی از غزوات که جبهه با پیروزی مسلمان ها پایان یافت، خود رسول الله هم همراه قشونش برمیگشتن، فرمودن که شما جهاد اصغر رو پشت سر گذاشتید، بقی علیکم الجهاد الاکبر، اما جهاد اکبر براتون هنوز باقی مونده. عرض کردن یا رسول الله جهاد اکبر کدامه؟ حضرت فرمود جهاد با نفس. این معناش این نیست که این جهاد کوچکه، نه، در مقایسه اینجوریه. این جهاد، جهاد بزرگیه، این گذشت از همه چیز هست، ایثار هست، چشم پوشی هست، اغماز هست، مردانگی هست. این نمیشه کوچک باشه. اما امر دائر باشد بین این جهاد و جهاد اخلاقی. هر مجاهدی که در جبهه شروع رفته، اگر جهاد اکبر زمیمه جهاد مبارزه با دشمن بیرونی نباشه، اگر انسان اونجا ریا بکنه، رفته ایثار هم کرده ولی نیتش خالص نباشه، اگه اونجا حسدش گل بکنه، میخواد پیروزی به نام او ثبت بشه نه به نام رفیقش، این خراب میکنه. نقش جهاد اکبر که جهاد اخلاقی هست، این جهاد کبیره. جهاد اخلاقی هم جهاد کبیره، هم جهاد اوسط هست، هم جهاد اکبر نامیده میشه. این روح جهاد اصغر جهاد اکبره. معناش این نیست که اون تمام شد حالا یه چیز جدیدی باید شروع کنی، نه، معناش اینه که رزمنده ای که اخلاص داره، رزمنده ای که حسد نداره، رزمنده ای که تکبر نداره، رزمنده ای که رفته طلبکار کسی نیست، خودشو به رخ نمی کشه، نرفته اونجا که بعد به عنوان رزمنده بیاد از مردم مطالبه رأی بکنه، مطالبه احترام بکنه. هنر در اینه. و الا واقعا اگه رزمنده جهاد اکبر نکنه کی جهاد اکبر میکنه؟ این عیاش ها، اینا که هیچ وقت جبهه نرفتن، اینجا که هیچ وقت گذشت نکردن، این تذکر به یک رزمنده است که یک مرحله ای رو شما پشت سر گذاشتید. این مرحله، مرحله کسب رضای خدا بوده، آمادگی برای چشیدن شربت شهادت بوده، آمادگی برای تحمل همه رنج ها بوده. اگه این در کنارش مسائل روحی و اخلاقی تأمین نشود، این برای شما یک قدمه. قدم های بعد ممکنه شکست بخورید در جبهه، در نماز، در روزه. انسان اگر همراه جهاد اکبر نباشه، خود نمازم یه جبهه است دیگه. در نمازش آدم اخلاص نداشته باشه، نه تنها براش مفید نیست، خدا کلمه ویل رو به کار برده. ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراون. دو قسم از نمازها مشمول ویل الهیه. نه تنها آدم رو بهش نمیبره، جهنمی میکنه آدم. یکی بی احترامی به نمازه، اهمیت ندادن به نماز که ازش ساهون تعبیر شد. دوم ریای در نماز. این جبهه است، کما اینکه رفتن به دفاع از حرم جبهه است. اما کی اون جهاد جهاد کبیر میشه؟ کی اون جهاد جهاد اکبر میشه؟ اون وقتی که انسان نیتش رو اصلاح بکنه، سویدای قلبش خدا باشه، جز با خدا با هیچ کسی معامله نکرده باشه. به این سخته آدم همه انگیزه هاشو خلاصه کند در رضای پروردگار متعال و رضای هیچ کسی و هیچ منفعتی و هیچ امری براش جاذبه نداشته باشه جز جاذبه حق تعالی. برای توضیح مطلب عرض میکنیم که همونطوری که اگه انسان سلامت جسم خودش رو تحت مراقبت قرار بده، مزاجش سالم باشه، مزاج سالم گرسنگی طبیعیشه، تشنگی طبیعیشه، جذب مواد لازم به صورت یک نیاز انسان رو به گرسنگی میکشه، گرسنگی انسان رو وادار میکنه بره غذای مطلوب خودش رو تأمین بکنه تا بدل مایتحلل بشه، به تعبیر گذشتگان و حالا میگیم که سوخت بدن تأمین بشه. انسان در اثر حرکت سوخت داره بدنش، این سوخت باید با انرژی تقویت بشه و جبران بشه، و الا انسان گرفتار ضعف میشه، گرفتار ناتوانی میشه. انسان سالم غذا رو میخواد و این خواستش هم احساس میشه، یعنی به صورت یک غریزه، به صورت یک عمل و عکس العمل انسان احساس نیاز به غذا میکنه. وقتی مزاج سالمه، هم احساس نیاز به غذا طبیعی انسانه، مطلوب انسانه، و هم وقتی غذا رو میخوره، یعنی نیاز بدنیش رو در بعد تأمین طعام تأمین میکنه، از این لذت میبره. آدم سالم از خوردن غذا لذت میبره. از غذا خوردن نه تنها بدش نمیاد، بلکه انسانی که زیاد گرسنه باشه نیازی نداره چلو کباب برگ بخوره، نیازی نداره سفره‌های اونچنانی داشته باشه. یه نون خالی، یه نون و پنیر براش خیلی لذت داره. لذا در تعبیر داریم که خورش مؤمن گرسنگیشه. همینجور که آدم برای اینکه لذت ببره هم غذا درست میکنه، پلو درست میکنه، هم خورش درست میکنه که لذت بیشتری ببره. تو اگر خورش رو برای لذت میخوای، خودتو گرسنه نگه دار، همون غذای ساده، همون نان خالی رو که میخوری انگار خورشی همراهش کردی، خیلی لذت میبری. این علامت سلامت وجوده که انسان سالم هم غذا رو طلب میکنه، نیاز داره، و هم وقتی غذا میخوره از غذا خوردنش لذت میبره. این علامت سلامت بدن. اما اگر غذای خوبی رو میبینی استفراغت میگیره، میبینی اشمعزازت میگیره، نفرت پیدا میکنی. این نشون میده که مریضه. آدم سالم از غذا هیچ وقت نفرت نداره، کشش طبیعی داره، جذب و انجذاب. آب هم همینجوره، تشنگی انسان رو وادار میکنه به طلب آب. وقتی دنبال مطلوبش رفت و به گم شدهش که آب هست رسید، آب که میخوره گواراش هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آدم تشنه میفهمه تشنگی یعنی چی و رفع آتش براش گواراست. روح انسان هم مثل جسم انسانه. اگر روح رو انسان سالم بدارد، که قرآن کریم از روح هم به روح یاد کرده و هم به قلب یاد کرده. در قرآن کریم هم از سلامت قلب یاد شده، هم از بیماری قلب به چند تعبیر نام برده شده. هم در قرآن دارد فی قلوبهم مرض، در قلوب منافقین مرض هست. به کسانی که هوس نوامیس مردم دارن، نسبت به این هوس هم خداوند متعال از مرض، از این کلمه استفاده کرده. فرموده فلا تخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض. به زنها خدا دستور میده، بانوان موقعی که با نامحرم صحبت میکنید ناز و غنج نداشته باشید، خضوع نرمش در سخن با نامحرم نداشته باشید. چرا؟ زن با شوهرش باید ناز و کرشمه داشته باشه، ولی وقتی با پسر عمو صحبت میکنه، با پسر دایی صحبت میکنه، با برادر شوهر صحبت میکنه، با نامحرم صحبت میکنه، فرق نمیکنه فامیل یا غیر فامیل، این نفس داره، این شهوت داره. وقتی با نرمش صحبت میکنی، ناز و کرشمه داری، ممکنه این بیماری هوس داشته باشه. قرآن کریم هشدار میده بانوان در صحبت کردن با نامحرمان رعایت بکنید، جوری صحبت نکنید که دل او بلرزه. ولا تخضعن بالقول تعبیر میکنه نرمش و خضوع در قول نداشته باشید. چرا؟ نتیجه چی میشه؟ و یطمع الذی فی قلبه مرض. اونی که در دلش بیماری داره به شما طمع میکنه، تو او رو به گناه میکشی، تو ناموس دیگران هستی، باعث میشی که او به ناموس فامیل خودش طمع پیدا بکنه. خب وادار به گناه کردی، خودت هم گناه میکنی. خدای متعال از این مسئله به مرض یاد کرده. بعضی جوانهای ما این بیماری رو خودشون میفهمن، تحت فشارن. خدایا خودت رحم کن. جوانی دوره سختیه، جوانها تحت شدیدترین فشار هستن. اینجا مسئله جهاد اکبر خودش رو نشون میده. برای یک جوان امروز گرایش به جبهه دفاع از حریم حرم الحمدلله آسان فراوانه، ولی همین جوان در پشت جبهه وقتی گرفتار یک منظره بد میشه، گرفتار یک وسوسه بد میشه، فشار داره، مشکل داره. حل این مشکل مشکلتر از حل جبهه است، خیلی سخت. خدای متعال هم از نفاق به مرض یاد کرده، هم از هوس جنسی به مرض یاد کرده. فیت مع الذی فی قلبه مرض. گرایش های مالی هم بیماریه، انسان رو به حرام میکشونه، اون هم جز بیماری های مزمن و سخته. طمع و حرص جز بیماری های روحی هست. اعوذ بک من هیجان الحرص و صورت الغضب. این در صحیفه سجادیه حضرت سجاد علیه السلام اینا رو جز خطرهای درونی معرفی کرده. خدایا به تو پناه میبرم از هیجان حرص، که آدم وقتی ماشین کسی رو میبینه، قصر کسی رو میبینه، حقوقهای اون چنار این رو میبینه، این دلش میلرزه، هیجانی میشه، میگه ای کاش ما اونجوری داشتیم. این هیجان حرص جز بیماری هاییست که باید ازش پناه به خدا برد. این خطرش کمتر از سرطان نیست، خطرش کمتر از بیماری های قلبی نیست. بیماری های جسمی آدم رو مرگ زودرس براش پیدا میکنه، ولی حرص آدم رو وادار به ربا میکنه، وادار به رشوه میکنه، وادار به خوردن حقوق میلیون ها انسان میکنه، آدم گرفتار جهنم میشه. این که خطرناکتر از اونه. لذا حضرت سجاد علیه السلام از هیجان حرص و از صورت غضب، این در بعد جاذبه حرصه، در بعد دافعه غضبه. آدم بی خودی جوش میاره، به بچه خودش ظلم میکنه، به زن خودش ظلم میکنه، زن ناراحت میشه، بی خودی داد میزنه، آبروی شوهرش رو در خطر قرار میده، محیط خانه رو متشنج میکنه، بچه معصوم رو گرفتار رو با وحشت میکنه. این ظلم مگه چیه؟ چرا آدم گرفتار ظلم خانواده میشه؟ غضب، غضب. اینها جز بیماری هاست. اگر کسی بیماری های روحی خودش رو تحت مراقبت طبیب جان قرار بده و با نسخه های قرآنی و تبابت پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام و صالحین از علما که در تبابت روحی و اخلاقی تخصصی دارند، نورانیتی دارند، قرار بده، خدای متعال چی کار میکنه؟ همون گونه که جسم سالم غذای سالم رو میطلبد و نسبت به غذای متعفن دافعه داره، نسبت به غذاهای غیر بهداشتی دافعه داره، فرار میکنه، به عنوان یک خطر ازش گریز داره. انسان نسبت به مسائل معنوی یک عشقی پیدا میکنه، عشق به نماز، عشق به خواندن قرآن کریم، عشق به نماز شب، عشق به فقرا، عشق به فقرا. از صفات حضرت سلمان، از برجستگی ها و صفات عالیه این مرد الهی که منا اهل البیت است، کان یحب الفقرا. بعضی ها فقیر گریزن، از جنوب شهری و از این آدم های رد پایین مالی اصلا نمیتونه باش سلام علیکی جدی بکنه، این دنبال اون کاخ ها و قصر هاست، با اونا خیلی خوشو بش میکنه، به اینجا که میرسه فامیل فقیرش رو اصلا دعوت نمیکنه، یه جام ببینه حاضر نیست بگه این فامیل منه. بیماری روحیه، این مرضه. اما عشق به طبقه پایین که اینها همیشه اسلام با اینها، جبهه با اینها پیش رفته و الانم بار سنگین حفاظت مملکت و امنیت کشور مال ایناست، میبینی نسبت به اینها گرایش نداره، علاقه نداره. این بیماری روحیست. این آیه کریمه ولکن الله حبب الیکم الایمان و کرّه الیکم الکفر و الفسوق، این در مقام اینه که به ما یک افق جدیدی از بینش میده که باید در یک مسیری حرکت کنیم که جاذبه ها و دافعه فراتر از اطلاع و آگاهی، جذب و دفع روحی پیدا بکنیم نسبت به خوبی ها و بدی ها. و اونهایی که اهل مراقبند، در جلسه گذشته یکی دو نمونه خدمت شما عرض کردم، در این جلسه هم دو نمونه از این نوع گرایش هایی که خدای متعال در اثر دست یافتن به قلب سلیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلبی است که در اون دل جز خدا نیست، خانه دل از اغیار خالی است و با یار پر است، مملو و از محبت خداست، جای خالی برای غیر خدا باقی نمونده است. که در زیارت شریفه جامعه میخونیم و تامین فی محبت الله، حضرات ائمه ما در محبت خدا کم ندارن، این دل به تمامه در اختیار محبوبه. یه دل داره، یه دلبر پیدا کرده که خالق همین دله، این دل رو به خالق دل داده، او عاشق این دله، اینم عاشق اونه، غیر رو تو این دل راه نداد. لذا دل وقتی الهی شد، اون چه خدا خوشش میاد این دل از او خوشش میاد، اون چه خدا بدش میاد این دلم از او بدش میاد. این یه حالت طبیعی براش پیش اومده، نه اینکه مطالعه کرده فهمیده این بد و اون خوبه. اصلا کسی هم بهش نمیگفت این به سوی گناه نمیره، اصلا نمیتونه، وحشت داره، میترسه از گناه، میترسه نسبت به نماز و خوبی ها، جبهه احسان به مردم، چه احسان اکرام اخلاقی. آدم خیال میکنه احسان فقط به اینه که به کسی پول بدی، نه بابا، وقتی رفتی جنوب شهر به اون آدم هایی که این همه شهید دادن، رفتی یه سلام علیکی باشون کردی، تو مسجدشون نماز خوندی، باشون مصافحه کردی، احساس کردی با اینا میجوشی، با این جبهه ها میجوشی، با رزمنده ها میجوشی، با شهید داده ها میجوشی، با جانباز ها میجوشی، این حالت رو در وجود خودت طبیعی دیدی. این معلومش گرایشات الهی شده، خدای متعال به تو عنایت کرده، روح سالم داری، جذب و انجذابت در رشته های الهی خلاصه شده است. مرحوم عاشق محمد کوهستانی، من زیارتش کرده بودم، دستش رو بوسیده بودم، رضوان خدا بر او باد، مجتهدی بود، فقیهی بود، اعاظم علمای عصر به او اجازه اجتهاد دادن، مرحوم میرزای ناینی، مرحوم آقازیا عراقی، مرحوم اسدالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد بهش دادن، ولی مرد خدا بود، مرد خدا بود. اولین بار جذبه های علوی با التماس خودش او رو به خودش گرفته بود، دردش رو پیدا کرده بود که محبت دنیاست. به حرم امیرالمومنین پناهنده شده بود، گفته بود یا امیرالمومنین، بررسی کردم بیماری ما، فهمیدم که علاقه به دنیا بیچارم کرده، این همه قصه‌هایی که ما داریم هیچ کدومش به دین ما ارتباط نداره، اینایی که اعصابشون خورده، اینایی که مشکل عصبی داره، اینایی که گرفتار تشویشن، اینایی که گرفتار افسردگین، شما چند تا خانم یا آقا پیدا کردید به خاطر قصه یا آخرت افسردگی پیدا کرده باشه؟ حضرت عباس سراغ دارید؟ نیست، هم چیزی نیست کسی از قصه شهادت امام حسین افسردگی پیدا کرده باشه، از قصه مظلومیت حضرت علی اصغر دق کرده باشه، نداریم همچی کسی. تمام افسردگی ها، تمام استراب ها، تمام تشویش ها مال بگومگوهای دنیاوی است، مال قصه های دنیاوی است، قطع رحم ها منشأش مسائل دنیاوی است، فامیل با فامیل بد شده، رفت آمد هاشون قطع شده، ولی چی؟ فلان جا به من احترام نکرده، فلان جا از من دعوت نکرده، منو مهمان کرده، پذیرای خوبین، تمامش مال دنیاست. شما رنجش برای عالم آخرت چند نفر رو سراغ دارید به خاطر خدا فلانی چون ضد انقلاب باش قطع رابطه کرده باشه، چند نفر سراغ دارید؟ فلانی چون نماز مهم نمیدونه من بهش خیلی علاقه ندارم، چند نفر اینجوری سراغ دارید؟ چون تمام افسردگی ها، قصه ها، تشویش ها، تمامش مال گرایش های دنیاست. محرومیت‌های دنیا، نرسیدن به آرزوهای دنیوی باعث قصه ما شده، داغ‌های دنیا، فراغ‌های دنیا. و الا در مسیر دین آدم قرار بگیره، گریه‌هایی که برای امام حسین کسی تمام عمر شب و روز گریه کرده باشه، یک مورد افسردگی شما در گریه‌کنه‌های امام حسین نمی‌بینید. والله نیست، والله نیست. گریه برای امام حسین، حزن برای امام حسین اصلا نشاط روحی بیاره، آدم رو خلاص میکنه. گریه از خوف خدا، گریه به خاطر اینکه گناه کردم، در دل شب پاشی یه اشک نثار خدا بکنه، والله دلت زنده میشه. دل مردگی در اونجا نیست. اینو مرحوم عاشق محمد کوهستانی، آیت الله عاشق محمد کوهستانی، اینو یافته بود که بابا تمام گرفتاری های دنیامون هم به خاطر دنیاست. اگه اینو از ما بگیرند، ما اصلا مشکل نداریم. تمام مشکلات ما مشکلات توهمیه. فقر آدم رو بیچاره نمی‌کنه. خوف فقره که آدم رو بیچاره می‌کنه. خیلی از فقیرها ثروت مناعت تب دارن، خودشون رو محتاج نمی‌بینن. خیلی هم سرشون بالاست، با خدا هم دلشون آرامه. اما خیلی از داراها خوف فقر گرفتارشون کرده، همیشه قصه میخونه نکنه کم بیارم، سود کمی داشته باشم، نکنه مصادره بشه، نکنه دوز ببره، نکنه این، نکنه ها همیشه ناراحتش میکنه، هیچ وقت آرامش نداره، آسایش نداره. مرحوم عاشق محمد کوهستانی وقتی درد رو فهمیده بود، پناه برده بود به حضرت امیرالمومنین، گفته بود یا امیرالمومنین علاقه به دنیا بیچارم کرد، اینو از من بگیر. حضرت امیرم علاقه به دنیا رو از مرماش محمد کوهستانی گرفته بود. اما علاقه به معنویت، مصداق این آیهی که به حمدالله در محضر شما استفاده میکنون از این آیه، حبب الیکم الایمان، ایشون در یه ماه رجبی دیده بود که حال رجبهای گذشته رو نداره. ماه رجب، شعبان، رمضان برای اولیاء الهی بهشته، بهشته. دیده بود ماه رجب های سالهای گذشته عالمی داشت، سحرهایی داشت، گریه هایی داشت، دعاهایی داشت، حالا مثل اون وقت نیست. از عائلش پرسیده بود تو قضاتون آیا از این سهم امام هایی که ما اجازه ندادیم از این مصرف میکنه؟ گفته بودن نه. بررسی کرده بود زندگیشو، دیده بود نه. به یکی از کسانش گفته بود بریم به آسیاب. رفته بودن تو آسیاب، از این آسیابان پرسیده بودن که این آردی که به ما دادین چی بوده؟ یه فکری کرده بود، گفته بود ها، میزلی اکبر اومد گندمش رو اینجا آرد کردیم، اون مزدی که از اون آردش گرفتیم، من دیدم این آرد خیلی خوبه، فرستادم برای شما. حالا میزد اکبر کی بوده؟ یه باهایی بوده، مرحوم آیت الله عاشق محمد کوهستانی. گفته بود عجب، حال رجب ما را با این آرد باهایی گرفتی. این تو خودش میفهمه یه گرایشیه، یه جذبه، یه علاقهیه. تازه یه حجاب وارد شده، اون لذت رو نمیبره. باید بررسی بکنه چرا من این لذت رو نمیبره. خودشون فرموده بودن که من در یه مجلسی رفتم، برام چای آوردن، اون چای به من گفت من حرامم، منو نخور. اونم میفهمه که این نباید اونو بخوره. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. خدای منم بشارم، منم نیاز دارم دلم اونجوری کنی که گناه برام میکروب باشه، تلخ باشه، اون چه رضای توست برام شیرین باشه. ما هم عمرمون گذشت، داره تمام میشه، ولی درست نشدیم، هنوز بیماری دل داریم، بیماری روح داریم، از این جهت عبادت هامون مزه نداره، گناه برامون تلخی نداره. در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام است. یا ابن رسول الله، شما اکسیر عالمید، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. آیا شود که گوشه چشمی به با کنند؟ خانه امام صادق رو به آتش کشیدند. تو آتش، تو شعله های آتش قدم میزد، میگفت انا ابن اعراق الثرا، انا ابن ابراهیم خلیل الرحمن. میگفت من وارث ابراهیمم، پسر ابراهیمم، خدا آتش رو بر جدم ابراهیم گلستان کرد، منم این آتش نمیسوزونه. یا ابن رسول الله، نمیدونم سرش چی بود، این آتش در خانه مادرت رو سوزد. ولست ادری خبر المسماری سل صدرا خزائن الازراری. اونجا سینه مادر سوخت، در کربلا هم حجت خدا امام زین العابدین تا آتش گیر کرده بود. بی بی آنم، امان از دل زینب. عرض داشت پسر برادرم، شما حجت خدایید، خیمه ها آتش گرفته، این بچه ها تو آتش بودن، چه کنم؟ فرمودن علیکن بالفرار. امه جان، دست این بچه ها رو بگیر، از بیان این آتش نجات بده. یه راه باریکی بود، چون دور خیمه ها را امام حسین شب عاشورا خندق درست کرده بود تا این آج مورد هجوم دشمن قرار نگیرن. فقط یه راه بود برا فرار. با چه زحمتی همه اینها را راه بیابان کردن، پناه خونه ای نبود، تو بیابونا در بدر بودن. اما حمید ابن مسلم میگه دیدم یه خانم بلند بالا هی از خیمه بیرون میاد، دوباره بر میگرده تو این شعله‌های آتش. جلو رفتم، دلم سوخت. گفتم خانم، مگه نمیبینی شعله‌های آتش رو؟ چرا فرار نمیکنی؟ زبان حال دیگه، از اون ترسم که آتش برفروزد بیان خیمه، سجادم بسوزد.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك بسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة من ولد الحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا إله العاصين، يا مجيب دعوة المضطرين. خدایا به جوانهای ما رحم کن، خدایا مشکل نسل جوان رو برطرف کن، خدایا از آتش شهوت جوانهای ما را حفظ کن، خدایا این آتش افروزان را ادب کن، به حق محمد و آل جریان ترور و تکفیر را نابود بگردان، رزمندگان ما را در جبهه های مقاومت به پیروزی عاجل و قاطع برسان،
توطئه های شیطان بزرگ رو به خودشون برگردان، صهیونیست ها را محو و نابود بفرما. الها مشکلات این کشور امام زمان را به دست متدینین برطرف بفرما. افراد نفوذی، افراد خیانتکار، افراد دلداده به دنیای غرب را بر این کشور و بر ما مسلط مفرما. خدایا سایه پربرکت همه رزمندگانمون رو، همه دلدادگان به شهادت و شهدا و ولایت را و ولی ما را در پناه امام زمان حفظ بفرما. سایه رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت مستدام بفرما. حاجات این جمع، حاجات ملتمسین، بینندگان عزیز، به عصمت حضرت زهرا، حاجات همه حاجتمندان، خواسته منظورین از آنها را برآورده بفرما. الها به حق محمد و آل ما را محتاج لعام خلقت مگردان. بار الها پروردگارا حسن عاقبت برای ما مقدر بگردان. امام ما، شهدای ما، گذشتگان و ذوی الحقوق ما سر سفره حضرت صادق علیه السلام مشمول مغفرت و رحمت خاصه خودت قرار بده. مرزا عموماً، طفل مریض از ضراری حضرت فاطمه زهرا، خدایا سلامت و کمال بهشون عنایت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.